تراک 106.
زن در میان کلدانیان، آشوریان، رومیان و یونانیان قدیم. امتهایی که تا کنون نام بردیم، امتهایی بودند که بیشتر آداب و رسومشان بر اساس اقتضاء منطقه و عادات موروثی و امثال آن بود و ظاهراً به هیچ کتاب و قانونی تکیه نداشت. در این میان امتهایی از قبیل کلدانیان و رومیان و یونانیان هستند که تحت سیطره قانون و یا کتاب هستند. اما کلده و آشور که قوانین هامورابی در آن حکومت می کرد، به حکم آن قوانین زن را تابع همسرش دانسته و او را از استقلال محروم می دانستند و نیز به حکم آن شریعت زن نه در ارادهش استقلال داشت و نه در عمل، حتی اگر زن از شوهرش در امور معاشرت اطاعت نمی کرد و یا عملی را مستقلن انجام می داد، مرد می توانست او را از خانه بیرون کرده و یا زنی دیگر بگیرد و بعد از آن حق داشت با او معامله یک برده را بکند و اگر در تدبیر امور خانه اشتباهی می نمود، مثلا اسراف می کرد، شوهر می توانست شکایتش را نزد قاضی ببرد و بعد از آنکه جرم او اثبات شد، او را در آب غرق کند. و اما روم که از قدیمی ترین امت‌هایی است که قوانین مدنی وضع کرده است، اولین باری که دست به وضع قانون زد حدود 400 سال قبل از میلاد بود که به تدریج در صدد تکمیل آن برآمد و این قانون نوعی استقلال به خانه داده که در آن چهار دیواری دستورات سرپرست خانه واجب الاجراست و این سرپرست یا شوهر است و یا پدر فرزندان که نوعی ربوبیت و سرپرستی نسبت به اهل خانه دارد و اهل خانه باید او را بپرستند، همانطور که خود او در کودکی پدران گذشته خود را که قبل از او تأسیس خانواده کردند میپرستید و این سرپرست اختیار تام دارد و اراده او در تمامی آنچه که میخواهد و به آن امر میکند نسبت به اهل خانه‌اش یعنی زنان و فرزندان نافذ و معتبر است، حتی اگر صلاح بداند که فلان زن و یا فلان فرزند باید کشته شود، باید بدون چون و چرا اطاعتش میکردند و کسی نبود که با وی مخالفت کند. و زنان خانه یعنی همسر و دختر و خواهر وضع بدتری نسبت به مردان و حتی پسران داشتند، با اینکه مردان و پسران هم تابع محض سرپرست خانه بودند، ولی زنان اصولاً جزء جامعه نبودند و در نتیجه به شکایت آنها گوش نمی دادند و هیچ معامله ای از ایشان معتبر و نافذ نمی شد و مداخله در امور اجتماعی به هیچ وجه از آنان صحیح نبود، ولی مردان خانه یعنی اولاد ذکور و برادران سرپرست و حتی پسرخوانده ها، چون در آن روزها پسرخواندگی در میان رومیان و همچنین یونانیان و ایرانیان و عرب معمول بوده، می توانستند با اجازه سرپرست مستقل شوند و همه امور زندگی خود را اداره کنند. زنان در روم قدیم جزء اعضای اصلی خانه و خانواده نبودند. خانواده را تنها مردان تشکیل می دادند. زنان تابع خانواده بودند. در نتیجه قرابت اجتماعی رسمی که مؤثر در مسائل توارث و امثال آن است، مختص در بین مردان بود. مردان بودند که از یکدیگر ارث می بردند و یا مثلا شجره دودمانشان به وسیله ایشان حفظ می شد. و اما زنان نه در بین خود خویشاوندی، خواهری و دختر عمویی و غیره داشتند و نه در بین خود و مردان، حتی بین زن و شوهر خویشاوندی نبود، بین پسر با مادرش و بین خواهر و برادرش و بین دختر و پدرش ارتباط خویشاوندی که باعث توارث شود نبود، بلکه تنها قرابت طبیعی که باعث اتصال زن و مردی به هم و تولد فرزندی از آن دو می شود وجود داشت و بسا می شد که همین نبودن قرابت رسمی مجوز آن می شد که با محارم یکدیگر ازدواج کنند و سرپرست خانه که ولی همه دختران و زنان خانه بود با دختر خود ازدواج کند، چون ولی دختر و سرپرست او بود همه رقم اختیاری در او داشت. و سخن کوتاه این که در اجتماع خانواده وجود زن در نظر رومیان وجودی توفیلی و زندگیش تابع زندگی مردان بود، زمام زندگی و اراده اش به دست سرپرست خانه بود که یا پدرش باشد اگر پدری در خانه بود و یا همسرش اگر در خانه کسی به نام همسر باشد و یا مردی دیگر غیر آن دو، و سرپرست خانه هر کاری می‌خواست با او می‌کرد و هر حکمی که دلش می‌خواست می‌راند. چه بسا می‌شد که او را می‌فروخت و یا به دیگران می‌بخشید و برای کامگیری به دیگران قرض می‌داد، و چه بسا به جای حقی که باید بپردازد، مثلا قرض یا مالیات، خواهر یا دخترش را در اختیار صاحب حق می‌گذاشت، و چه بسا او را با کتک و حتی کشتن مجازات می‌کرد. تدبیر مال زنان نیز به دست مردان بود، هرچند که آن مال مهریه‌ای باشد که با ازدواج به دست آورده و یا با اذن ولی خود کسب کرده باشد. ارث را که گفتیم نداشت و از آن محروم بود، و اختیار ازدواج کردن دختر و زن به دست پدر و یا یکی از بزرگان قوم خود بود. طلاقش هم که به دست شوهر بود و غیره. آری، این بود وضع زن در روم. و اما یونان، وضع زن در آنجا و اصولاً وضع به وجود آمدن خانواده و ربوبیت و سرپرستی خانواده نزدیک همان وضع روم بود، یعنی قوام و رکن اجتماع مدنی و همچنین اجتماع خانوادگی نزد آنان مردان بودند و زنان تابع و توفیلی مردان به حساب می آمدند، و به همین جهت زن در اراده و در افعال خود استقلال نداشت، بلکه تحت ولایت و سرپرستی مرد بود. لیکن همه این اقوام در حقیقت قوانین خود را خودشان نقض کردند، برای اینکه اگر برای زن استقلال قائل نبودند، باید همه جا قائل نباشند، یعنی همانطوری که یک کودک نه در منافعش مستقل است و نه در جرائمش، باید در مورد زنان نیز اینطور حکم می کردند که اگر در اراده و اعمالشان آنجا که مثلا می‌خواهند چیزی بخرند و یا بفروشند مستقل نیستند، در جرائمشان هم مستقل نباشند، یعنی اگر کار خلافی کردند نباید خودشان جریمه شوند و یا شکنجه گردند، بلکه باید ولی و سرپرستشان جریمه بپردازد. ولی همانطور که گفتیم، این اقوام توفیلی بودن زن را فقط در طرف منافعشان حکم می‌کردند. اگر کار نیکی می‌کردند، پاداش آنها به کیسه سرپرست آنها می رفت، و اما اگر کار بدی می کردن، خودشان شکنجه می شدن. و این خود عیناً یکی از شواهد و بلکه از دلایلی است که دلالت می کند بر این که در تمامی این قوانین زن را به این نظر که موجودی است ضعیف و جزئی است از اجتماع، اما جزئی ناتوان و محتاج به قیم، مورد توجه قرار ندادند، بلکه به این دید به اون نگاه می کردند که موجودی است مضر و مانند میکروبی است که مزاج اجتماع را تباه می کند و صحت آن را سلب می نماید. چیزی که هست می دیدند که اجتماع حاجت حیاتی و ضروری به این میکروب دارد، زیرا اگر زن نباشد نسل بشر باقی نمی ماند. لذا می گفتند چاره ای نیست جز این که باید به شأن وی اعتنا کنیم و وبال امر او را به عهده بگیریم. پس اگر جرمی و خیانتی کرد، باید خودش عذاب آن را بچشد، و اما اگر کار نیکی کرد و سودی رسانید، مردان از آن بهره‌مند شوند، و برای ایمنی از شرش نباید هیچگاه آزادش گذاشت که هر کاری خواست بکند. عیناً مانند یک دشمن نیرومندی که در جنگ شکست خورده باشد و او را اسیر گرفته باشند. مادام که زنده است باید مقهور و زیر دست باشد. اگر کار بدی کند شکنجه می شود، و اگر کار نیکی کند تشکر و تقدیر از او به عمل نمی آید. و همین که دیدید، می گفتند که قوام اجتماع به وجود مردان است، باعث شد که معتقد شوند به اینکه اولاد حقیقی انسان فرزندان پسر می باشند و بقای نسل به بقای پسران است، و اگر کسی فرزند پسر نداشته باشد و همه فرزندانش دختر باشند، در حقیقت بلا عقب و اجاخ کور است. و همین اعتقاد منشأ پیدایش عمل تبنی فرزندگیری شد، یعنی باعث آن شد که اشخاص بی پسر، پسر دیگری را فرزند خود بخوانند و ملحق به خود کنند و تمامی آثار فرزند واقعی را در مورد او هم مترتب سازند، برای اینکه می گفتند خانه‌ای که در آن فرزند پسر نیست محکوم به ویرانی و نسل صاحب خانه محکوم به انقراض است. لذا ناچار می شدند بچه های پسر دیگران را فرزند خود بخوانند تا به خیال خودشان نسلشان منقرض نشود، و با اینکه می دانستند این فرزند خوانده فرزند دیگران است و از نسل دیگران آمده، مازالک فرزند قانونی خود به حساب می آوردند و به او ارث می دادند و از او ارث می بردند و تمامی آثار فرزند سلبی را در مورد او مترتب و جاری می کردند. و وقتی مردی از این اقوام یقین می کرد که عقیم است و هرگز بچه دار نمی شود، دست به دامن یکی از نزدیکان خود از قبیل برادر و برادرزاده می شد و او را به بستر همسر خود می برد تا با او جماع کند و از این جماع فرزندی حاصل شده و او آن فرزند را فرزند خود بخواند و خاندان او باقی بماند. مسئله ازدواج و طلاق نیز در یونان و روم نزدیک به هم بود. در هر دو قوم تعدد زوجات جایز بود، اما در یونان اگر زن از یکی بیشتر می شد، یکی از آن زنان زن قانونی و رسمی بود و بقیه غیر رسمی.